خواستم بگم که برای این حقوق خانم‌ها رو، من موقع جوان بودم کار میکردم، آشپز میکردم، همیشه دست جیب خودم بوده، خش میکردم بچه‌ها جایی میرفتم. الان دیگه از کار افتادم، نتونستم دیگه. آقامون حقوق که میگیره همه خرج خونه، به من پول نمیده، خیلی سخته که آدم خودش اول پول داشته باشه همه خرج کنه. الان اینقدر دلم مثل اونم که کار میکردم، رحمت خدا رفتن، خیلی کمک میکردم، میدادم حقوق، میدادم. خیلی کار خوبیه، در دلی مردمه، اقلم پخش میکنم، میشنفم، میفهمم. من زاره هستم از برامه.
خب ممنونیم، اینا بخشی از تجربه‌های قشنگ شما همسایه‌های عزیز و نازنین بود. ادامه بدین، همچنان فرصت دارین. اما قول داده بودیم در بخش درمانگاه مهر خون زندگی بپردازیم به بحث تب کریمه کنگو که حالا برای خیلی این روزها سوال شده. می‌خوایم گفتگو کنیم با یک عزیزی که کامل فکر نمی‌کنم دیگه بهتر از ایشون میتونستیم پیدا بکنیم که بخوان در این زمینه به ما اطلاعات بدن. جناب آقای دکتر سید محمد آقامیری عزیز و نازنین، معاون جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر آقامیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
سلام و ادب احترام دارم خدمت استادی و همچنین شنوندگان گرامی.
قربون شما برم، ممنونم که علی‌رغم مشغله‌ای که دارین این فرصت رو به حوالی خونه زندگی دادین. چند دقیقه رو مزاحمتون بشیم و از صحبت‌های شما مثل همیشه یاد بگیریم.
خواهش
میکنم. آقای دکتر آقامیری، اولا که اگر امکان داره اصلا یه تعریفی داشته باشیم از تب کریمه کنگو و اینکه حالا داستان چیه، چه کسانی رو مبتلا میکنه، چجوری انسانها مبتلا میشن به این قضیه، و بعدش برسیم به بحث مراقبتها، درمان و پیشگیریش.
بله، عرضم به خدمت شما که بیماری تب کریمه کنگو ابتداعا سال 1944 در شبه جزیره کریمه که حالا متعلق بحث روسیه شوروی سابق بود،
بله،
رخ میده که بیش از 200 نفر مبتلا میشن به این بیماری. این بیماری بیماری ویروسیه، متاسفانه بیماری قابل انتقال هستش از حیوان به انسان، یعنی بیماری زونوز هستش یا موگی مشترک بین انسان و دام هست.
بله،
و متاسفانه از انسان به انسان هم قابل انتقال هستش، یعنی اگر دام به انسان مبتلا بشه،
انسان میتونه به یه انسان دیگه هم
میتونه ابتلا، خطر ابتلا وجود داره. میزبان واسطه این کنه هستش به نام کنه هیالوما، که این کنه آلوده میاد ابتدا چیز میکنه، میاد دام رو آلوده میکنه.
بله،
و دام هم متاسفانه علائم بالینی نداره که بهش مشخص کنیم که این دام آلوده است.
درسته.
بعد از اینکه دام رو ما ذبح میکنیم، چنانچه دستمون بالا حایل نداشته باشه، دستکش نداشته باشه، با لمس دام که آلوده به این بیماری هستش، متاسفانه این بیماری قابل انتقاله.
بله،
از طریق ترشحات، طریق خون، اینها قابل انتقال هستش در دام آلوده. اما در انسان هم از طریق ملتهمه، از طریق تنفسی، دستگاه تنفسی، ترشحات انسان آلوده، اینها هم از انسان آلوده با انسان آلوده قابل انتقال به انسان هستش.
بله،
و این بیماری درسته، ما الان هم آمار فکر میکنم 13 نفر مبتلا شدن متاسفانه و یک نفر هم فوتی بوده. میشه این بیماری رو خیلی راحت ما میتونیم پیشگیری کنیم.
درسته.
چرا؟ چون فقط با رعایت ضوابط بهداشتی میتونیم بیماری رو پیشگیری کنیم.
بله.
علائم بیماری، من قبل از اینکه پیشگیری بگم، علائم بیماری
ممنون.
خیلی تب هستش، سردرد بی اشتهایی هستش، و ازم خدمت تقریبا تمام علائمی که بیماری ویروسی داره این بیماری هم داره.
بله،
به علاوه ما درد پشت کره چشم هستش، علائم تفریدیش هستش که میتونه انسان رو بالاخره تحت شعاع قرار بده، تحت شعاع این بیماری قرار بده و این علائم داشته باشه.
بله،
اما پیشگیریش عرض بکنم،
خواهش میکنم،
دو تا نکته خیلی مهم داره. اول اینکه مطلقاً دامی که زبه میشه سعی کنن که حتما حایل داشته باشه دستشون، در با دستکش دست بزنن به دام. ثانیاً این که دام رو اگر گوسفندی رو زبه میکنن حداقلش 24 ساعت بعد توی دمای، یعنی ما میگیم پیش سرد، یعنی دمای 0 تا 4 درجه یا دمای یخچال حتما بله. باقی بمونه
بله.
بعد مصرف بشه. جگر دام حداقل 48 ساعت بعد توی یخچال بمونه
بله.
بعد مصرف بشه. عرضم به خدمت شما که دوری کنن از ترشحات، خون، خونابه دامی که تازه کشتار شده، چون نمیدونیم که این دام آیا آلوده هست یا نه.
درسته.
ما فرض برای این میگیریم این دام آلوده
هست بله.
اما دام هایی که در کشتارگاه هستش به جهت این که ما تمام رعایت تمام ضوابط بهداشتی توسط همکار ما رعایت میشه و نظارت میشه، از اون جهت ما هیچ نگرانی نداریم. نگرانی ما برای دام هایی هستش که خارج از کشتارگاه کشته میشه، چه در مراسمات عزا خدای نکرده، در مراسمات عروسی انشالله. این در اینجا وقتی که این کشتار انجام میشه، برای همین این میتونه برای ما خطر، میتونه خطرساز باشه.
بله بله.
و باید مردم عزیزمون اینو رعایت کنن، مراقبت کنن که اگر چنانچه دامی زبه میشه این نکات بهداشتی رعایت کنن.
بسیار عالی. نکته ای هم که الان حالا اشاره کردن که هشدارهایی که خود سازمان وزارت بهداشت هم دوستان عنوان کرده بودن که مردم خیلی رعایت بکنن، از خرید این گوشت هایی که کنار جاده ها معمولا فروخته میشه پرهیز بکنن، چون اونا معلوم نیست که ذبح دامشون به چه صورت بوده دیگه.
دقیقا این نکته بودی که بنده خودم در یه مصاحبه دیگه
بله بله بله
توصیه اکید داریم. این که بعضا مردم میگن آقا این گوش نمیدونم گوسفندش نمیدونم کاغذ نخورده، مشما نخورده، این علف فلان خورده، اینها همه اینها صحیحه، هرچند که گوسفند شما مشما و کاغذ نافری به ندرت، مشما که قطعا نمیخوره کاغذ به ندرت بتونه چیز کنه. اما نکته ای هستش بحث بیماریش هستش. اون گوسفندی که خارج از کشتارگاه کشته میشه قطعا نظارت بهداشتی همکاران ما در اون وجود نداره، پس بنابراین باید این ضوابط بهداشتی ما رو مردم عزیز رعایت کنن که خدای نکرده مبتلای به این بیماری نشن.
بله انشاءالله.
گوشتی که کنار جاده ها فروخته میشه، خارج از شبکه ما فروخته میشه، یا بعضن بعضی از افراد هستن که مثال دارم میگم، مثلا یه قصابی محلی تو روستا وجود داره، مردم هم میدونن که آقا مثلا این خودش کشتار میکنه، خودش هم میاد میفروشه.
بله.
این خطا هستش و تخلفه. اگه ما چنانچه ببینیم حتما برخورد میکنیم و اگه گزارشاتی رو مردم عزیز ما داشته باشن به شماره 1512 ارسال کنن، حتما با این برخورد بخواهیم کرد. اما مردم عزیز ما خودشون هم ناظر بر بهداشت خودشون هم باشه، اگه
بله،
چنانچه یه همچین اتفاقی افتاد خودشون باید این تذکر بدن که آی فلانی شما نمیتونید گوشتی که خود گوسفندی خودت ذبح میکنی
بله،
اینجا بفروشی. باید
بله.
حتما گوسفندی که تحت نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان یا استان هستش شما اینجا عرضه کنید.
بله بله.
این که بگن آقا این گوشت گوسفند یه گوشت دیگه ای هستش لذیذتر، این علف خورده است فلانه بهمانه، اینا به نظر من یه مقدار بازارگرمیه.
دقیقاً.
در صورتی که همین گوشتی که هستش، همین گوسفندایی هم که در کشتارگاه کشته میشه، اینها رو بالاخره از تو خیابونای شهری نمیبرندش توی کشتارگاه، بلکه اینا از همون گوسفندایی هستن.
بله 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 بله.
مال روستاییان هزینه،
ولی خیلی بهداشتی، خیلی مرتب با تمام اصول زد میشن. بله بله.
نظارت میره وارد کشتارگاه میشه، قبل از کشتار معاینه میشه.
بله.
این کشتار ناظر بهداشتی دامپزشکی روی خط تولید خط کشتار وجود داره، و بعد از کشتار هم جگرش، هم ازم اماعش و هم گوشت دام بازرسی میشه.
درسته، درسته.
و این بازرسی شدنش بگاهی اوقات بعضی بیماری ها، فقط این بیماری نیست، شاید بیماری های مثلا میگم لنفادنیت کازهوز هم وجود
بله،
داشته باشه.
بله،
یا
بله،
سل باشه.
بله.
اینها رو همکاران من به لافاصل تشخیص میدن و اجازه نمیدن که این وارد شرخه انسانی میشه و معدوم میشه این دام. اما اگر چنانچه خارج از این چیز بشه دیگه این دسترس ما خارج میشه.
کاملا حرفتون درست اومد.
مردم عزیزمون اینه که شما به جای ما نظارت کنید.
درود بر شما.
نظارت همگانی و عمومی.
انشالله.
این ضوابط رو رعایت کنن، انشالله که هیچ موقع مبتلا نباشه.
انشالله.
نشن و همیشه تنشون سالم باشه.
انشالله.
و برای سلامتی همه این مردم عزیزمون دعا میکنیم.
زنده باشین انشالله که
با رعایت این ضوابط انشالله همیشه تنشون سالم انشالله.
به شما هم خدا قوت و خسته نباشید میگیم. انشالله شما هم همیشه سلامت باشین. جناب دکتر سید محمد آقا میری عزیز، معاون محترم جواد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، ممنون که امروز در خونه زندگی حضور داشتین. به دوستان و همکاران سلام برسونید. روز خوبی براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم همچنین.
قربون شما. زنده باشین. سلامت باشین. زنده باشین. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.
دقیقه است بریم به سراغ کارشناس خونه زندگی که خیلی پدرانه همیشه همراه خونه زندگی هستن و من دلم میخواد با آقای دکتر اسخرنژاد سلام خیلی ویژه داشته باشم. سلام آقای دکتر.
سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتون و عرض ارادت در خدمتون.
سلامت باشین. خیلی متشکر صدای شما رو میشنویم، بهترم میشین.
بله سلامت بشین.
آقای دکتر، واقعیتش اینه که امروز با یکی از دوستام گپ و گفتی داشتم و بهش گفتم قراره که با حقوق خودم برای خودم ماشین بخرم. خیلی متعجب شد و گفت مگه اختیار حقوق دست خودته؟ گفتم بله. و همین بحث توی خونه زندگی ما باعث شد که از همسایه ها نظر بخوایم و در نهایت نظر شما رو به عنوان کارشناس خونه زندگی که یک خانم شاغل، آیا اختیار حقوقش با خودشه؟ آیا با خودش و همسرشه؟ یا حتی در بعضی مواقع دیدیم که با همسرشه کلا. یکی از همسایه هم گفتن که خب خانم باید حتما برای خودش یه پسندازی داشته باشه، ولی از اون طرف یکی دیگه از همسایه ها گفتن وقتی 0-100 حقوق من و همسرم در جریانش هست، دیگه چه پسندازی؟ رو اون پسندازه هم توی سختی زندگی حساب میکنه. گفتیم نظر کارشناسه شما رو بپرسیم.
خب من خدمت گوره نرگز رو خونه بوده از بیش هر روز خدم رو ارادت دارم.
زنده باشین.
ببینید وقتی که یک گوره نرگز توی خونه هستی اختیار همینجی دست دارم. اگه بخواییم علمی و منطقی توضیح بدیم، بخشی از معلبه رضایت زن و شویی همین همفکری و هماهنگیه که زوجه با همدیگه دارن در رابطه با درآمدشون و هزینه هاشون، دخل و خرجشون رو چجوری مدیریت بکنن و اینکه چجوری مدیریت بکنن، اولویت هزینه ها با کی هست، نمیدونم کی چقدر درآمد داره، اون درآمد چجوری تو زندگی در واقع به جریان میفته، میتونه سوژه به هر حال یه سری اختلاف نظر و یه سری نارضایتی باشه.
درسته.
خب پس چجوری باید این رو مدیریت کرد که نهایتا کار به چالش و تنش نکشه؟
بله.
ببینید معمولا اینجوریه که اگر زوجین با هم بیان چیکار کنن، درآمده ای رو که دارن و هزینه هایی رو که دارن صرف بکنن، مشخص باشه که هر کدوم چقدر درآمد دارن و به طور کلی خانواده چه درآمده ای داره، بعد چه هزینه هایی وجود داره و تو اون هزینه ها اولویت با چیه. وقتی این همفکری هماهنگی صورت بگیری که معمولا هم پشتش یه استدلال دیگه، اگر شما مثلا یه ماشینی رو بخرید که بتونید به نظر رفت آمد، از نظر هزینه رفت آمد، از نظر وقتی که توی امجرم ترافیک، وقتی که توی معتل شدن برای اینکه با یه وسیله دیگری جا به جا بشید، این رو دارم هزینه فایده میکنه، بعد پرستش دسته میگیره. خب اگر این هزینه ها حالا فرقی هم نمی کنی که از کجا، بالاخره از درآمد خانواده است، اختصاص داده میشه به خرید یه ماشین، میتونه این مزایا رو داشته باشه. شما رفت آمدتون راحت‌تر خواهد بود، خستگی فرسودگیتون کمتر میشه و به سر وقت بیشتری تو خانواده خواهید داشت، سرزندگی و شادابی و نشاط بیشتری میتونید در خودم لیست میکنه. بعد میگه خب در ازاش این هزینه ها رو ما داریم پرداخت میکنیم، ارزش رو داری یا نداره. هر کسی که موافقه یا هر کسی که مخالفه برای یه همچین طرحی، یا هر کسی که یک ایده دیگه، یه راهکار بهتر، یه پیشنهادی که بتونه همین مزایا رو حالا یا با هزینه کمتر، با کیفیت بهتر، با یک راهکار معقول‌تری، ببینید اینا حاصل اون عقل جمعی همه ما هاست که با هم داریم هم فکری میکنیم، عقلمون رو هم میریزیم که بتونیم سطح زندگی اون رو ارتقا بدیم، به خصوص تو شرایط دشوار اقتصادی که به هر حال الان باز یه مقداری اون شرایط دشوارتر هست به دلیل این سر این جرایی که داره تو اقتصاد میشه و این مسئله که وجود داره. اون ضرورت همفکریه، هماهنگیه، ضرورت این که آدم ها بتونن خودشونو بذارن دیگه طرف مقابل از اون آدم نگاه کنن خیلی پررنگتر میشه.
آقای دکتر، من چند تا سوال کوچیک بپرسم چون زمانمون رو به اتمامه. یکی این که من نمونه دیدم اطرافم که خانوم و حتی آقا به همدیگه نگفتن چقدر دریافتی حقوقشونه. میخوام ببینم این در اصل از نظر شما غلطه دیگه با توجه به صحبتهایی که شنیدیم.
ببینید قطعا یعنی بین دو تا آدم و یک رابطه همین رابطه وجود داره، اون رابطه همین رابطه یه بخشش همین صمیمیته. خب یکی از شاخصهای صمیمیت اینه که براحتی همسر من باید بتونه متوجه بشه که خب درآمده من چقدره، از کجاست و اینا از کجا میاد، کجا هزینه میشه و اگر سرش یه یه ایرادی داره، اشکالی داره، یه اعتراضی داره، راحت بتونه راجبه ایش صحبت بکنه. خب یه شاخص صمیمیت اینه که آدما بینشون مسائل محرمانه، مسائل خصوصی، حریم شخصی به اون معنا خیلی وجود نداشته باشه.
خیلی متشکر آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبتاتون و من به این نتیجه رسیدم که خودم با همین فرمون باید تو زندگی پیش برم. یعنی این که مشارکت داشته باشیم، نظر همدیگر رو بپرسیم و در نهایت هر دو طرف برای خودمونم هزینه هایی داشته باشیم.
من همینطوره.
خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزارم دکتر.
علاوه بر این من پیشنهادم اینه که نتیجه مذاکرات رو توی کاغذ بنویسید و تصمیم که گرفتید اون کاغذ رو نگه دارید. اگر بعداً فکر کردید اشتباه کردید، نباید این کارو می‌کردید، مثلا سرمایه‌گذاری اشتباه بود،
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خوبی داشته باشین.
خدا
نگهدار. شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی ممنون از اینکه با ما بودین.
خب همسایه های عزیز، خیلی ممنون که امروز هم تو خونه زندگی خودتون حضور داشتین. تشکر ویژه از شمایی که درباره موضوع بسیار مهم امروز تجرباتون رو برای ما فرستادین. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. مراقب سلامتیتونم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
تصویح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر نماز و نیایش و ذکر خالصانه شما، بر تسبیحی که به ارادت دانه می اندازد و ذاکر نام های بلند خدای کریم می گرد.
الله
در خلوت شب ز حق صدا می آید، از عطر سحر بوی خدا می آید. با گوش دگر شنو به غوغای سکوت، که از مرغ شب آواز دعا می آید.
شنونده برنامه تسبیح صبح باشید لطفاً. در فرصت همراهی امروز درباره آزمایش الهی با شما شنوندگان محترم صحبت می‌کنیم. دوستان، امتحان و آزمایش انسان‌ها از سوی خداوند متعال از سنت‌های الهی است که در واقع هدف ابتدایی از خلقت انسان هم این دو عنصر بوده است. قرآن کریم می‌فرماید: آیا مردم پنداشته اند که با گفتن این که ایمان آورده ایم رها می شوند و هرگز مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ حضرت داوود پیامبر بزرگ بنی اسرائیل با طرح سؤالی از جانب دو نفر که مشروع آن در سوره مبارکه صاد آیه های 23 و 24 وارد شده مورد آزمایش قرار گرفت و قرآن مبین در این مورد می فرماید: داوود تصور کرد که ما او را در بوته امتحان قرار دادیم، از خداوند جهان طلب آموزش کرد.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، کارشناس علوم قرآنی و در این نوبت میخوام صحبت بکنم درباره این نکته حنیف و شریف که در قرآن کریم آمده که همه انسانها امتحان خواهند شد و اساساً خداوند از طریق امتحان آدمیان اونها رو غربالگری میکنه و سره رو از ناسره مشخص میکنه و مسئله آزمون و امتحان از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام که در خطبه یک نهج البلاغه آمده عبارت هست از رسیدن به زبدگی، مثل کسی است که میخواد صعود به قله توانگری داشته باشه، طبیعتاً صعود به قله آمادگی هایی میخواد. این آمادگی معناش اینه که آدمی سقوط نمیکنه. امتحان الهی مسیر صعودی رو فراهم میکنه که آدمی همواره پرهیز بکنه از سقوط کردن و با در نظر گرفتن نفسی که همواره به سمت بدی میخوانه و آن شیطانی که عمل رو در چشم آدمی زینت میده. امتحان و ابتلا به معنای برگزیده شدن و انتخاب شایسته هاست و شایستگی نجات پیدا کردن.
ایمان به لبخند تو دارم هر که هستم، دل را به مهرت می سپارم هر چه هستم، پلکی بزن ای چشم تو با به تماشا، دل می بری دل می بری بی حرف ها تو ببر دل ما، برسان به خدا، تو ببر دل ما، برسان به خدا.
در موردی که دیگران به گردن ما حق مالی داشته باشن، ما بدهکار باشیم و صاحب اون رو پیدا نکنیم، یعنی صاحب حق رو دیگه دسترسی نداریم، نمیشناسیم، نمیدونیم کی هست، یا واقعا دیگه حالا ممکنه یک نشانه هایی هم از قدیم داشته باشیم اما امکان پیدا کردنش نیست. اینجا هم فرمودن از طرف صاحبش صدقه بدهید، یعنی بدید به فقیر.
با ستاره ها
نمی شود در راه حفظ جان هموطنان قدم نهاد و دست از جان عزیز خود نشست. گواه این ادعا شهادت سبکبالانه مدافعان سلامت مان است، آنان که همچون شهید دکتر محمد رضا میرزا آقایی تا پای جان ایستادند. ثواب تلاوت قرآن کریم برنامه امروز رو نثار می کنیم به روح بلند شهید مدافع سلامت دکتر محمد رضا میرزا آقایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ایوب اذ نادى ربه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل